بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مراتب انصراف اینطوری که مرحوم آقای آخوند قدس سره ذکر می‌فرمایند، مسئله اشتراک، که اشتراک معناش این است که برای لفظ مطلق به علت کثرت استعمال، ولو کثرت استعمال به همون نحوی که ما ذکر کردیم، یک حقیقت ثانویه پیدا بشود، به طوری که حقیقت اولیه هم محجور واقع نشود. یک معنای حقیقی ثانی در عرض معنای حقیقی اول، لکن منشأ تحقق این حقیقت ثانویه وضع نیست، بلکه منشأش کثرت استعماله. حالا اگر فرض کردیم یه همچی معنایی تحقق پیدا کرد، خب پیداست که حکم اشتراک که عبارت از اجماله در اینجا پیاده می شود. یعنی اگر متکلم لفظ را اطلاق کرد، عیناً مثل اون مشترک لفظی میمانه که بدون قرینه او رو مطرح بکنه. اگر متکلم گفت رأیت عیناً ولم یقم قرینتاً علی خصوص احد من معانی العین، خب هذا الکلام مجملون، مجمل دیگه معنا نداره تمسک به اطلاق بشه، برای اینکه شرط اولی و مقدمه مهم این بود که مولا در مقام بیان باشه، نه در مقام اهمال یا اجمال. اگر ما فرض کردیم که برای مطلق یک حقیقت ثانویه وجود پیدا کرده، در ردیف اون حقیقت اولیه، پس در حقیقت کلام مولا مجمله و با فرض اجمال دیگه جا برای اطلاق و قرینه حکمت باقی نمیماند. و فرض آخر مسئله نقل، که نقل با اشتراک در یک جهت مشترکند، و اون این است که معنای منقول و الیه به عنوان حقیقت مطرحه، منتها فرق نقل و اشتراک در این جهته که در اشتراک اون معنای حقیقی اول محجور و متروک واقع نشده، اما در مورد نقل اون معنای حقیقی اول متروک و مهجور واقع می شود. خب حالا اگر مطلقی به واسطه کثرت استعمال یک حالت نقلی نسبت به مقید پیدا کرد، به طوری که اون معنای ماهیت اولیش از دایره حقیقت خارج شد، بلکه همین معنای مقید جای اون معنای حقیقی اول رو گرفت، خب پیداست که در اینجا دیگه جایی برای تمسک به اطلاق بعد از آنی که اون معنای مطلق مهجور و متروک واقع شده باقی نمی ماند. این مراحل پنجگانه است که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه، ولو اینکه حکم بعضیاش رو ایشون ذکر نکردن و تنها اختلاف ما با ایشون در همون مرتبه دومه که مسئله قدر متیقنه در مقام تخاطب باشه، که اون هم نزاع مبناییست، ایشون قدر متیقن رو مانع از تحقق اطلاق میدانه و عدم قدر متیقن رو یکی از مقدمات حکمت میشناسه. اما اونطوری که ما عرض کردیم، گفتیم که نه، عدم قدر متیقن یکی از مقدمات حکمت نیست، حتی بنا بر اون مبنای اصلی مرحومای آخوند که ما توضیحشو عرض کردیم. تا اینجا از اول بحث مطلق و مقید مباحثی بود درباره معنای مطلق و در باره الفاظی که دلالت بر اطلاق میکنه. اما از اینجا به بعد دیگه اون مسائل و احکام مطلق و مقید که در فقه خیلی مورد ابتلا و مورد نیازه از اینجا شروع می شود. حالا خوب دقت بفرمایید، عرض کردم این مباحث در فقه خیلی مورد نیازه. اگر عنوان بحث اینجوریه، نه به اون کیفیتی که مرحوم آقای آخوند مطرح کردن، عنوان بحث اینه که اگر ما یک مطلق و مقید متنافی داشته باشیم، مقصود از این تنافی این نیست که اختلاف در ایجاب و سلب و نفی و اثبات داشته باشند، بلکه مقصود از این تنافی یک معنای وسیع و یک دایره وسیعه. مقصود این است که اگر این مطلق و مقید را ما بدانیم که به عنوان یک حکم مطرحه، حالا از چراهی عرض میکنیم، بدانیم که این مولایی که میگوید اعتق رقبتن و بعد هم میگوید اعتق رقبتن مؤمنه، این دوتا حکم نمیخواد به مکلف تحمیل بکنه، بلکه در این رابطه یک حکم بیشتر وجود نداره، لکن معلوم نیست که آیا متعلق اون حکم عتق مطلق رقبه است یا عتق رقبت المؤمنه. و اگر نظرتون باشه ما گفتیم که در ابتداء نظر به ذهن میاد که مسئله اقل و اکثر مطرحه، در حالی که مسئله اقل و اکثر مربوط به مسائلی است که در رابطه با امتثال یا در رابطه با بعضی از اشتغالات مثل دین و امثال ذالک، اما در رابطه با تعلق حکم که اگر ما میدانیم یه حکمی اینجا وجود داره لکن نمیدونیم که آیا متعلق حکم خصوص عتق رقبه مؤمن است یا متعلق حکم مطلق و عتق رقبه است، کسی حق نداره بگوید که عتق رقبه مؤمنه یقینیه. یقینیه در چه مقام؟ مقام حکم و تعلق حکم مورد بحثه، نه مقام امه در خارج که بگر ما رقبه مؤمن رو آزاد کردیم یقینا میدونیم که هدف مولا تحقق پیدا کرده، برای اینکه اگر مقصودش عتق مطلق رقبه باشه خب رقبه نم رقبتون، اگر مقصودش خصوصه رقبه مؤمنه ما رقبه مؤمنه رو آزاد کردیم. مسئله امتثال نیست که مسئله اقل و اکثر مطرح باشه، مسئله تعلق حکمه. نمیدونید بگید من یقینا میدونم که حکم به عتق المؤمنه متعلق شده، نه، اگر حکم به عتق رقبه متعلق شده باشه با توجه به اینکه مطلق هیچ گونه ناظر به افراد و اصناف خودش نیست معنا نداره که ما بگیم حکم رقبت المؤمنه متعلق شده. پس در حقیقت این مورد این بحث اونجاییست که این بحث مفصلی که درش وارد می شویم و بلکه انشاءالله به آخر برسانیم، مورد اونجاییست که یک حکمی از مولا صادر و ید و امره بین ان یکون المتعلق هو المطلق و بین ان یکون هو المقید، لذا در این رابطه اعتق رقبه با اعتق رقبت المؤمنه متنافیانن، اینا با هم تنافی دارن، برای که یک حکم نمی شود هم متعلقش مطلق باشه مقید باشه. و این دو دلیل در مقابل هم ایستادند. دلیل مطلق میگوید که متعلق حکم منم، دلیل مقیدم میگه نه خیر، متعلق حکم من هستم. لذا کمال تنافی بین این دوتا وجود داره، در حالی که هر دو هم مثبتین هستن. او اعتق رقبتن میگه، او رقبتن مؤمنتن میگه. منتها از کجا ما احراز کنیم وحدت حکم را؟ از کجا به دست بیاریم که اینجا مولا دوتا حکم نداره بلکه یک حکم داره؟ یک راه مهم برای احراز وحدت حکم، وحدت سبب اون شرطی که این حکم برش معلق شده، مثل اینکه فرض کنید در افطار ماه رمضان میگوید ان افطرت فی شهر رمضان متعمدن فعلیک اتق رقبتن. دلیل مقید هم همین رو میگه، میگه ان افطرت فی شهر رمضان متعمدن فعلیک اتق رقبت مؤمنه. و ما میدونیم که در رابطه با افطار عمدی شهر رمضان، از نظر این دقت بفرمایید، از نظر اتق رقبه ما دوتا حکم نداریم. کسی که در ماه رمضان افطار عمدی کرد، ما یقین داریم که در رابطه با اتق دوتا حکم نداره، یک حکم اتق رقبه و یک حکم اتق رقبت المؤمنه. ما در باب زهار مثلا اگر دلیل گفت ان ظاهرت فاعتق رقبتا و دلیل دیگر گفت ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، ما یقین داریم که در باب زهار، ولو اینکه احکام متعدد وجود داره، اما در رابطه با اتق رقبه دوتا حکم وجود نداره، که یک حکم متعلقه به اتق مطلق رقبه باشه و یک حکم هم متعلقه به اتق رقبه مؤمنه. کسی که زهار کرد در رابطه با اتق یک حکم داره. دلیل مطلق میگوید که متعلق اون حکم من هستم، دلیل مقیدم میگه متعلق اون حکم من هستم. کلون یجر الحکم الواحد الى نفسه و لعجلهی، بین اینها منافعه، در حالی که هر دوشون مثبتین هستن. پس گاهی از اوقات ما وحدت حکم رو از راه وحدت سبب استفاده می کنیم، گاهی هم از قرائن دیگر. ممکنه مولا خودش تصریح بکنه به اینکه در رابطه با این جریان من یه حکم بیشتر ندارم، یا قرائن حالی گواه بر این معنا باشه که مولا دوتا حکم در کار نداره، بلکه یک دونه حکمه، منتها به این کیفیت به حسب ظاهر بین متعلقینش منافات و در نتیجه بین مطلق و مقید تنافی تحقق داره. پس اونی که موضوع بحث ماست در باب مطلق و مقید و حمل المطلق علی المقید، این فرض رو باید در جمیع صوری که ما انشاءالله بحث می کنیم این رو به عنوان مفروغ و انه بگیرید، و الا اگر پای دوتا حکم در کار بود اون وقت همون مسائل اجتماع امر و نهی و شبیه مسائل اجتماع امر و نهی بلکه روشن‌تره از اون مسائل پیش میاد. خب مولا دوتا حکم داره، یکی عتق الرقبه، یکی هم عتق رقبت المؤمنه، و ثمرش در این ظاهر میشه که اگر کسی رقبه مؤمنه رو آزاد کرد، هر دو حکم رو موافقت کرده، اما اگر کسی رقبه کافره رو آزاد کرد، اون حکم مطلق موافقت شده اما موافقت حکم مقید او تحقق پیدا نکرده. پس باید فرض رو ما صورت وحدت حکم قرار بدیم. اون وقت در این صورت وحدت، در عین اینکه وحدت حکم مطرحه، یک وقت این است که این مطلق و مقید در سلب و ایجاب و نفی و اثبات متوافقانن، مثل همین مثالی که عرض کردیم. یه وقت این است که نه، در نفی و اثبات هم مختلفن، مثل اینکه یک دلیل میگوید اعتق رقبتن، یه دلیل میگه لا تعتق رقبت الکافره، که ضمن اینکه حکم واحده لکن در عین حال مطلق و مقید در نفی و اثبات با هم متخالفن. کما این که مطلق و مقید گاهی فی کلامین واقع می شوند و گاهی فی کلام واحد، و این به حسب بعضی از مسائلی که بعداً عرض می کنیم لعل بینشون اختلافی وجود داشته باشه از نظر حکم. خب حالا مرحومای آخون اصلا شروع بحث رو به این کیفیت می کنن، می فرماین که اگر مطلق و مقیدی تخالف در نفی و اثبات و سلب و ایجاب داشته باشند، بلا اشکال باید حمل مطلق بر مقید کرد، و به همین جمله کوتاه به عنوان یک ضابطه ایشون این معنا رو ذکر می فرمایند که اذا کان المطلق والمقید مختلفین ف فی النفی و الاثبات یجب ان یهمل المطلق و علی المقید، در حالی که این مسئله همین فرضی را که ایشون ذکر می‌فرمایند فروزی داره، بعضی از فروزش حق با ایشونه اما بعضی از فروزش جای بحثه، که با اینکه اختلاف در نفی و اثبات دارن شاید وجهی برای حمل مطلق بر مقید نباشه. حالا یکی از اون فروزی که فرمایش ایشون درسته و درش پیاده میشه این فرضه که اگر ما مطلق را به صورت نفی فرض بکنیم و مقید را به صورت ایجاب فرض بکنیم، مثل اینکه یک دلیل میگوید لا تعتق رقبتن و یک دلیلم میگوید که اعتق رقبت المؤمنه، پس فرض اونجاییست که دلیل مطلق دلیل سلبی و دلیل نفیی باشه و دلیل مقید دلیل اثباتی. لا تعتق رقبتن، اینم میگه اعتق رقبت المؤمنه، و در لا تعتق هم فرقی نمی کند که این لاش لا ناهیه باشه و دلالت بر حرمت بکنه، یا اینکه نه دلالت بر کراهت هم داشته باشه، در این جهت فرق نمی کنه. لکن اصل اونی رو که ما در اول بحث کردیم فراموش نشه که مسئله تعدد حکم مطرح نیست. کسی نیاد بگه اینجا مثل لا تقصد و عقیم و صلاح مسئله اجتماع امر و نهیه. مسئله اجتماع امر و نهی موردش اونجاییست که دو تا حکم وجود داشته باشه، یک حکم متعلق به عنوان صلات باشه، یک حکم متعلق به عنوان قصر. نه، ما در اینجا فرض کردیم وحدت حکم رو، لذا نباید لا تعتق رقبتن و اعتق رقبت المؤمنه را داخل در مسئله اجتماع امر و نهی کسی بکنه. او از محل بحث مطلق و مقید خارجه. کما اینکه در این مثالی که عرض کردیم لا تعتق رقبتن، خصوص این مثال که نکره در سیاق نفیه، باید این معنا رو ملتزم بشیم که نکره در سیاق نفی افاده عموم نمی کنه، که ما هم تحقیقش رو ذکر کردیم و گفتیم نمی کند افاده عموم رو. اما اگر کسی قائل شد که افاده عموم میکنه، باید مثال رو تغییر بدیم به لا تعتق رقبه، اونم باز بنابر مبنایی که مفرد معرف به لام جنس لا یدل علی العموم، بالاخره محل بحث ما در دایره عموم نیست، محل بحث ما متمحض در مطلق و مقیده. خب حالا مولا گفته لا توتق رقبتن، و از طرفی هم به دلیل دیگری گفته یجب و اتق رقبت المؤمنه. اینجا فرمایش مرحومای آخون درسته که ما چاره ای نداریم جز اینکه حمل مطلق بر مقید بکنیم، برای خاطر اینکه ما دوتا حکم نداریم، ان لنا حکمن واحدا، و این حکم واحد نمی شود که عرض می شود دارای دوتا متعلق باشه، لذا باید مسئله حمل مطلق بر مقید بشه به این صورت که بگوییم در باره اتق رقبه مؤمنه فقط وجوب مطرحه و نمی شود در این رابطه کراهت یا حرمتی وجود داشته باشه. البته این منافات نداره که در رابطه با رقبه کافره مسئله حرمت یا کراهت مطرحه، اما در رابطه با اونجایی که قید تحقق داره هیچ حکمی غیر مسئله وجوب که دلیل مقید دلالت بر او میکنه هیچ چیزی غیر از او وجود نداره و ما راه حلی و راه جمعی برای این دو دلیل غیر از مسئله حمل مطلق بر مقید هیچ راهی وجود نداره. باید بگیم مقصود مولا از لا توتق رقبتن عبارت از رقبه غیر مؤمن است. حالا میخواد مقصودش حرمت باشه یا مقصودش کراهت باشه، مسئله رقبه مؤمنه از دایره اطلاق رقبه خارجه و هیچ حکمی هم جز وجوب به او تعلق نگرفته و حکمان در باره رقبه مؤمنه وجود نداره و تحقق نداره. منتها چرا ما مطلق را حمله بر مقید می کنیم؟ خب این سوال برای چیه؟ این سوال برای اینه که ممکنه شماست جعرض می شود تو ذهنتون بیاد که کی گفته که اعتق رقبتن مؤمنه تقدم بر لا توتق رقبه داشته باشه؟ نه، ما لا توتق رقبه را میگیریم و اعتق رقبت المؤمنه رو از صحنه خارج میکنیم. ما دلیل بر این که دلیل مقید میاد و دلیل مطلق رو زمین میزنه، چرا شما عکس رفتار نمی کنید؟ اینجا البته دو تا احتماله، لکن یک احتمالش مطابق تحقیق همونیست که از حرفهای گذشته مکرر ما استفاده شد و اون اینه که در لا توتق رقبه که ما اصالت اطلاق رو جاری میکنیم، اصالت الاطلاق به عنوان یک اصل لفظی مطرح نیست، به عنوان یک ظهور لفظی مطرح نیست، بلکه اصالت الاطلاق یک اصل عقلی یا عقلائیه و مبتنی بر مقدمه یا مقدمات حکمت، و در این رابطه باید به عقلا مراجعه کرد. از عقلا میپرسیم که آیا اگر ما در مقابل مطلق یک دلیل مقیدی داشته باشیم، آیا شما مطلق رو مقدم بر دلیل مقید میدانید یا دلیل مقید رو حاکم بر دلیل مطلق میکنید؟ عقلا به ما جواب میدن که ما دلیل مقید رو مقدم بر دلیل مطلق میدانیم، و اون اصالت الاطلاقی که ما سنگش رو به سینه میزنیم و روش تکیه میکنیم در مواردی است که در مقابلش دلیل مقیدی وجود نداشته باشه. اما اگر دلیل مقیدی در مقابل وجود داشت، نحنو نأخذ به دلیل مقید و نترک اصالت الاطلاق، دلیلش همین معناست. لکن یک احتمال ضعیفی هم هست و اون این است که کسی اینجوری فکر بکنه، بگه شما در باب رأیت و اسدن یرمی، به چه مناسبت یرمی را مقدم بر ظهور اسد می دارید؟ نه، ما می خواهیم ظهور اسد رو مقدم بر یرمی بکنیم. اونجا روی مسئله ازهریت یرمی نسبت به ظهور اسد تکیه شده، گفتن للاسد ظهورون ولی یرمی ظهورون فی خلافه، لکن حیث و ان ظهور یرمی اقوا من ظهور الاسد، روی اقواییت ظهور یرمی ما یرمی رو مقدمه بر اسد می‌داریم. کسی ممکنه در مانن و فی هم شبیه این حرف رو بزنه، بگه درسته که دلیل مطلق ظهور در اطلاق داره و دلیل مقید ظهور در تقیید داره، لکن ظهور دلیل مقید در مفاد خودش اقوای از ظهور مطلق در اطلاقه، و روی این اقواییت ما دلیل مقید رو مقدم می‌داریم. لکن عرض کردیم این یک احتمال ضعیفیه و تحقیق همون معناییست که ما عرض کردیم که اصلا اصالت الاطلاق به عنوان یک اصل لفظی و ظهور لفظی مطرح نیست، بلکه به عنوان یک اصل عقلی یا عقلائی مطرحه، و با مراجعه به عقلا، عقلا میگن ما در صورتی به اصالت الاطلاق اخذ میکنیم که در مقابل دلیل مقید نباشه. پس در این صورت که دلیل مطلق ما دلیل سلبی باشه و دلیل مقیدمون دلیل ایجابی باشه، این صورت فعلا حق با مرحوم آیا آخونده که مطلق لابد و ان یهمل علی المقید. تا صور دیگر از می شود که چون یه چند تا بحث مهم داریم، علت این که من گاهی یه چند دقیقه اضافه می کنم، میل دارم که انشاءالله در هفته آینده این مباحث رو به اتمام برسونیم. لذا روز شنبه انشاءالله اگر حیاتی باشه درس هست.